خالی از یه طبقه هایی میگن که چند طبقه شده.
این 6 طبقه میخوره آسانسور 7 طبقه.
هر طبقه چند متره؟
هر طبقه حدوداً 300 متر زیر بر 300 متر زیر
برای هر طبقه.
هر طبقه 300
تک واحدیه.
تک واحدی هم هست. بله ممنونم.
والا از ما بهترونه دیگه.
نه عزیزی
زنده باشی.
کوچیکم.
مجوز دادن بالاتر بسازی؟
بله مجوز دادن.
بعد از زلزله به همه دادن اینو؟
به همه دادن. بله
من مثلا 2 طبقه داشتم الان کردم 4 طبقه، 3 طبقه داشتم الان کردم 5 طبقه.
این که بعضن برخی خونه ها هنوز هم تکمیل نشدن به همین دلیله. دولت کمک هایی که در نظر گرفته بوده به ازای هر واحد 80 متری تعیین شده بود، ولی خب اهالی خیلی هاشون تو متراژ بالا خونه ها رو ساختن و کم و کسرش هم گردن خودشونه.
خوبی سلام. قربان
شما خیلی ممنون. زنده باشین. سلامتی. ولی خانم من دیگه توانایی نداریم تا این موقعاتی.
چقدر بوده قبلا؟ چند متر بوده؟
قبلا از 110 متری بوده.
چند طبقه بود؟
یه طبقه.
یه طبقه.
بله.
الان چند طبقه ساختی؟
یه طبقه ساختیم، یکی مال پسرمونه به خاطر پسر.
دو طبقه ساختیم.
آره دو طبقه. بله.
یه دونم پیلوت،
آره.
دو طبقه هم اضافه ساختیم.
بله.
دلیل این قد کشیدن ساختمون ها هم اینه که سرپل ذهاب به دلیل برخی ویژگی های منحصر به فرد و رقابت های خاص بین اهالی شهر در زمینه ملک، شهری گرون محسوب میشه و این خونه روی خونه ساختن ها سرمایه های افراد رو چند برابر کرده.
من از بیرون اومدم اینجا خونه بخرم، چقدر درمیاد در من؟
700 میلیون تومان 800 میلیون تومان هزینه بکنی خونه که در حد 150 متر دیگه. بنا به کابینت کاری داخلش و بعد امکانات داخلش فرق میکنه با هم.
باز ممکن بالاتر هم
بالاتر یا پایین تر. بله جا اینجا داریم از خود شهر کرمانشاه گرانتره. مغازه تو بازار سرپل هست متری 70 میلیون 80 میلیون تومن چوب مخوره.
مثلا الان این یه طبقه هست میده مثلا 500 تومن. تعمیری هم هست.
تعمیری یه طبقه 500 میلیون.
آره
میده. الان من بخوام بخرم
یه میلیارد هم نمیده.
برای همینم هم هست که تعداد اندکی کانکس نشین رو هم میتونین توی شهر پیدا کنین. بعضیا ترجیح میدن فعلا توی کانکس زندگی کنن و مشغول ساخت خونه باشن، هرچند کند، تا اینکه با متراژ پایین خونه رو تکمیل کنن و به زیر سقف برن.
حالت خوبه؟ خونتون کجاست؟
حالا خونه من همینه نیمه کاره. سلام.
کدوم همین روبرویه؟
همین پدر و پنجره انداختم.
الان شما خونه تو بسازی، اون 3 طبقه رو بسازی، خب تموم بشه چند میفروشی؟
دیگه توافقی است خرید و فروش.
اما به جز برخی اهالی که سرمایه هاشون چند برابر شده، یه عده خاص دیگه ای هم از این زلزله یه سودایی بردن. نزدیک 3 سال از زلزله داره میگذره و هنوز خبری از سرنوشت پولایی که مردم برای کمک به زلزله زده ها به حساب سلبریتی ها ریختن نیست. آقای جلیل بالایی، مدیر کل بحران استان کرمانشاه:
ما نه در میزان مبلغی که مردم به حساب اینا وارد کردن اطلاعی به ما دادن و نه درباره اینکه این پول کجا هزینه کردن. بایستی جمعیت هلال احمر از طریق دادستانی، از طریق سازمان بازرسی از اینا پاسخ بخواست که آقایی که مردم بهت اعتماد کرده و شماره حساب دادی و مردم پول ریختن حسابت، زحمت بکش اول به ما بگو چقدر حسابت ریختن، دوم بیا به مردم گزارش بده کجا هزینه کردی.
تعدادی از سلبریتی ها البته یه چند تایی خونه ساختن، ولی تو ساخت همون خونه ها هم تا 80-90 درصد هزینه ها از محل کمک های دولتی تامین شده و اینطور نبوده که 0-100 اون خونه ها رو سلبریتی با کمک هایی که جمع آوری کرده بوده ساخته باشه. مدیر کل بحران استان کرمانشاه میگه سلبریتی ها در مجموع کمتر از 5 میلیارد تومان هزینه کردند و خب این در حالیه که قبلا گفته شده بود که سلبریتی ها یه چیزی حدود 30 میلیارد تومان از مردم جمع آوری کردند.
تمام سلبریتی ها که ما 11 نفر از اینها رو شناسایی کردیم، این 11 نفر در مجموع در ساخت 420 واحد نقش داشتن. هر جایی این عزیزان اعلام بکنن که ما خانه ساختیم، مردم عزیز بدانن که تحصیلات بلاعوض، معیشتی، آهن، سیمان، نقشه هم بوده، پروانه ساخت هم بوده، همه اینا رایگان بوده. سلبریتی آمده بین 5-15 میلیون تومان حد اکثر به این واحدا اضافه کرده. برای این 420 واحد به حدود 25 میلیارد تومان جمعاً هزینه شده سهم سلبریتی ها در مجموع کمتر از 5 میلیارد تومان بوده.
کاش مسئله فقط به لایک و فالو یا حتی به همین ارقام ریالی جمع شده از مردم ختم بشه، اما واقعیت اینه که این افراد زمان تبلیغاتشون برای جمع‌آوری کمک‌ها یه مدلی صحبت می‌کنن که انگار مردم نباید به سازمان‌هایی مثل هلال احمر اعتماد کنن و اونی که امانت داره فقط همینان. در ادامه هم همین روحیه است که موجب میشه خیلیا خودشون را بیفتن تا کمک‌ها رو دستی به مردم برسونن که
فقط یک قدم،
فقط یک قدم تا سرمایه گذاری مطمئن فاصله داره.
یک قدم،
هدف کوتاه مدت و بلند مدت شما در مورد پول چیه؟
برنامه ریختید که مثلا تا عید ماشینتون رو عوض کنید؟ چرا تصور میکنید ماشین و خونه مورد علاقتون رویاست؟
با ما باشید تا قدم قدم به خواسته هاتون نزدیک بشید.
ام A-N-O
Mano.ir.
خوشحالم شما رو میبینم.
چکرم، مرسی.
آدم باهوش و خیلی خوش صحبت.
دوست داری.
بنابراین نیازی به حرف زدن من نخواهد بود. امید موسوی آغاز میکنه. من جایی احساس کردم که سوالی دارم میپرسم. بفرمایید.
متشکرم.
امید موسوی هستم، بنیانگذار و مدیر عامل مانو.
چرا بدون تست؟ چرا بدون اینکه مطمئن بشی؟
چرا بدون تست؟ چرا بدون اینکه مطمئن بشی پول بیزبونت رو یهو وسط یه عالمه خطری میذاری که اصلا ازش آگاه نیستی؟
تو ما رو میترسونی از خطر.
بله.
که پول تو چرا میبری جای خطرناک؟ حالا من از کجا بدونم تو خودت خطرناک نیستی؟
ببین داستان چیه؟ ما شرکت دانش بنیان بودیم و توی طرحایی که توی مانو داریم، بعضی از این طرها کسایی که خیلی نگرانن میتونن رو طرهایی سرمایه گذاری کنن که ضامن نقدشوندگی داره، که سود و اصل سرمایه رو تضمین نمیکنه، ولی میگه هر موقع خواستی پولتو بردادی، چه 1 میلیون تومان باشه چه 100 میلیارد تومان باشه، من تو 3 روز کاری پولتو بهت میدم، نگران نباش. طرهای مختلفیه دیگه، مثلا بعضی از طرها ممکنه ریسکش اونجا نوشتیم ما تو اپلیکیشن، ریسک بالاتر، ضامن نقدشوندگی ممکنه نداشته باشه، ولی اینو ما انتخاب میکنیم بسته به سلیقه ما. یه موقع هست ما میگیم من یه پول بادآورده‌ای دارم و دوست دارم که اینو ریسک کنم روش، خب اجازه به اون میده مانو. یه موقع هم هست
ولی اون بر ممکنه 700% سود کنم،
ممکنه 700% سود کنم.
خیلی طبیعیه اگر روش سرمایه گذاری درست رو بلد نباشی.
مانو با تیم خبره از نخبگان دانشگاه شریف و تهران در مدیریت مالی میتونه بهترین راهنمای شما باشه. مانو شما رو با روش‌های مطمئن و پرسود سرمایه گذاری آشنا میکنه.
ما مجوزهای قانونی رو همه رو داریم،
یعنی
از سازمان بورس، از بانک مرکزی، همه ثبت شدن. شرکت یه نهاد مالیه، یه بانک کنارمونه. ما کی به یکی اعتماد میکنیم پول میدیم؟ پس یعنی تو فامیل شما پولتون رو میخواید به یکی بدید، معمولا نمیدید به یکی که پولتون رو بگیره بعد بره یه سال دیگه بیاد بگه بیا این سوده. دوست دارید بدونید داره چی کار میکنه،
شفاف
باشه. خب اینجا راحت تو مانو شما هر لحظه باز کنید میبینید پولتون کجاست. یعنی شما وقتی سپرده بانکی باز میکنید میگه بفرما این سپرده 20% بهت سود میدم، برو سال دیگه بیا سودتا بگیر، ماه به ماه میرزن به حسابت. ولی اینجا شما هر لحظه میبینید مثلا از 100 میلیون تومان 50 میلیون تومانتون مثلا پالایش نفت بندرعباس، این تعداد سهامه و تو حساب خودتون و به نام خودتون.
با ارسال عدد 1 به 3056-77 پکیج دیجیتالی آموزش سرمایه گذاری از ما هدیه بگیرید.
در خدمت جناب آقای علیرضا حقیقی فر هستیم، یکی از کاربران خوب مانو. سلام آقای حقیقی فر.
سلام،
حالا احوال شما؟
خیلی ممنون، متشکرم.
حالا احوالتون با مانو چطوره؟
از قدیم والا شنیده بودیم ما که میگن کار رو بذار دست کاردان.
بله.
و ما هم این کارو کردیم به هر شکل ممکن. کسی که بورس رو نمیشناسه و باهاش کار نکرده، خب مثل بازی به آتشه. حقیقتا رو کراس میگم اعتمادی نداشتم. اما امروزه با توجه به شناختی که دارم و همچنین الگوریتمی که پیگیری کردم و دنبال کردم و دیدم که چی هست، همه سوالاتم تقریبا پاسخ گرفتم با توجه به گفتگوهای خوبی که به صورت آنلاین میکنن.
بله.
بسیار بسیار مثمر و ثمر واقع شد و حالا با یک اعتماد تقریبا بالای 80-90% به کارم ادامه میدم و هر چقدر که پول هر جایی که داشته باشم که بیکاره و میتونه به چرخ اقتصاد مملکت کمک کنه بیارم و داخل این بذارم و به دست یه سری بچه های نخبه که حالا با انواع و اقسام هوش‌های مصنوعی کار میکنن و سعی میکنن که این پولا رو به بهترین وجهی به سرانجام برسونن همکاری کنن و به همه همین توصیه میکنن.
تلفن مرکز تماس 728-34-9000. مانو، انتخاب سرمایه گذاری هوشمند.
خط ورزش
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، صبح یک شنبه شما بخیر باشه. من ایمان عارضه هستم، شما برنامه زنده روی خط ورزش رو از رادیو ایران دنبال میکنید. خیلی متشکرم که امروز هم شنونده برنامه ما هستید. ما چهارشنبه با دو تا احسان برنامه رو میریم. امروز هم آقای رفیع شگفتانی ما هستند و پشت میز صدا جناب رفیع صدا بردارن و دوست خوبم احسان زارم مثل دیروز تایید کننده برنامه است و مباحث مختلف فوتبالی و غیر فوتبالی و البته فوتبال آن سوی مرزها رو امروز دنبال خواهیم کرد. برو بریم. اگه خاطرتون باشه دو سه روز پیش آقای عبدیان یکی از اعضای هیئت مدیره باشگاه استقلال نامه‌ای رو فرستادن به رئیس قوه قضاییه مبنی بر مسئله آقای سراموچونی و بازگرداندن ایشون. حالا به این نامه جناب آقای سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور پاسخ دادن، نه پاسخ به باشگاه استقلال، بلکه نامه‌ای رو فرستادن به فدراسیون فوتبال و در این نامه نوشتن که مدارک و اسنادی رو در واقع ارائه بکنید که نشون بده با نیامدن آقای سراموچونی حقوق بیت‌المال بیشتر تضییع میشه. اگه این اتفاق میفته اون وقت ما بررسی میکنیم. اما دو سه روز گذشته بود که جناب آقای سعادتمند نامه‌ای رو فرستادن به در واقع سازمان لیگ مبنی بر همین مسئله آقای سراموچونی و جناب آقای بهاروند که میدونید هم سرپرست فدراسیون فوتبال هستن و هم رئیس سازمان لیگ، نامه‌ای رو تنظیم کردن به باشگاه استقلال نوشتن و در این نامه هم توضیح دادن که اصلا ممنوعیت جذب خارجی ها وجود داره و امکان حضور آقای سراموچونی نیست. بماند که همچنان بحث آقای سراموچونی مطرح هست، حتی جناب آقای پاستورلو به عنوان مدیر برنامه‌های سرمربی تیم فوتبال پیشین استقلال هم صحبت کردن و گفتن که فعلا استقلال اقدام محکمی رو برای بازگرداندن آقای سراموچونی انجام نداد. اما همچنان داستان آقای ویلموت هم وجود داره و پیگیری‌های پرونده آقای ویلموت هم در جریان. جناب آقای قاضی‌زاده هاشمی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی پیرامون پرونده آقای ویلموت صحبت کردن دوباره. بشنویم با هم چی گفتنشون.
من این قول رو خدمت همه مردم میدم که ما تا اون لحظه آخر پای این پرونده و موضوع خواهیم بود. این پرونده هم در مجلس هم در دستگاه قضایی پیگیری میشه. متاسفانه شاهد این بودیم که یک نامه از فیفا و UEFA اومد و یک نوع تهدید به تعلیق شد. البته ما این تهدید به تعلیق رو یک بار قبل از جام ملت‌های آسیا در امارات به صورت شفاهی شاهدش بودیم و این سری کتبی شد. البته ما از دستگاه نظارتی و امنیتی دعوت خواهیم کرد، چون در اون نامه در رأسش آمده که خودگذاری داخلی و بنابر اطلاع منابع مطمئن داخلی. ما باید برامون کشف بشه این منابع مطلع داخلی که آدرس‌های غلط دادن چه بوده. اون پرونده قضایی راجع به مسائل مالی غیر فوتبالی مربوط به ویلموتس بوده، این پرونده ویلموتس، چون میدونید فقط بحثش انتخاب سرمربی یا این آقا در جای خودش مسائل و حواشی مطمئنی داشته. ما اطلاعاتی داریم، از اون دستگاه خواهیم خواست که این رو موثق اعلام بکنن. اگر به ما داده های درستی ندن، من این قول رو به مخاطبین میدم، ظرف یک ماه آینده بسیاری از داده ها و دیتا های درستی که ما در اختیار داریم اون رو به اطلاع مردم ایران خواهیم رسوند.
شما روی خط ورزش رو از رادیو ایران میشنوید. اینم شوک جدید به رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا و اونم این که رسانه‌های عربی خبر دادن که 5 بازیکن و کادر تیم الهلال عربستان و همراه 1 بازیکن تیم الدوحیل به کرونا مبتلا شدن. اونطور که این رسانه‌ها نوشتن، محمد البریق، سلمان فرج، محمد الواکت، صالح الشهری، حمد العبدان و سعود کریری موارد کرونا مثبت تیم الهلال عربستان هستند. می‌دونید که الوحده امارات هم به خاطر همین موضوع به کشور قطر سفر نکرد و بازیش با استقلال برگزار نخواهد شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا تو بیانیه رسمی اعلام کرده که کلیه مراقبت‌های پزشکی و پشتیبانی مناسب از هر دو تیم ارائه میشه و تمامی افرادی که از نظر آزمایش کرونا مثبت بودن تحت پیگیری پزشکی قرار خواهند گرفت. اما دیگه باید تیمای شهر خود رو و پرسپولیس هم مراقب باشن، چون الدوحیل که کرونا مثبت داره در گروه پرسپولیس گروه 3 مسابقات و شهر خودرو هم در گروهی قرار داره که الهلالی ها حضور دارن و بعد بازی اول و الهلال با پاختاکور انجام بده. این از خبر لیگ قهرمانان باشگاه آسیا. اما آقای مهدی محمد نبی دبیرکل فدراسیون فوتبال با ارسال نامه‌ای به فدراسیون فوتبال آلمان ضمن ابراز امیدواری برای از سرگیری ارتباطات دو فدراسیون تولد فرانس بکنبایر رو هم تبریک گفت. دیروز آقای حیدر بهاروند سرپرست فدراسیون فوتبال دو تا حکم صادر کردن. حکم اول برای آقای میرشاد ماجدی به عنوان سرپرست جدید کمیته جوانان و حکم دوم برای جناب آقای غلامرضا جباری به عنوان سرپرست کمیته آموزش. میدونید که یه تشکر و قدردانی از محمدرضا ساکت انجام شده که خب قبلا مسئولیت داشتن در فدراسیون فوتبال و حالا چون به عنوان مدیر عامل باشگاه سپاهان انتخاب شدن، حالا که چند روز گذشته انتخاب شدن دیگه مسئولیتی عملا در فدراسیون فوتبال ندارن و براشون آرزوی موفقیت کردن. اما جناب آقای یلوه معاون اقتصادی باشگاه پرسپولیس در مورد مباحثی که این روزا پیرامون طلب آقای برانکو یوانکوویچ مطرح هست صحبت کردن. بشنویم.
این مجموعه ها تقریبا ما پیش نویس نهایی هم بین باشگاه و کارگزار و مجموعه رد و بدل شد و قرار بود چهارشنبه یا پنجشنبه هفته گذشته یه پیش پرداختی هم در اختیار ما بذارم که اون طلب آقای برانکو رو ما تصفیه کنیم.
مجموعه که میفهمید دولتی بودن یا مجموعه خصوصی؟
تقریبا نیمه دولتی هستن، یعنی شرکت‌های معتبر و معظمی هستن که دو روز قراردادا رو بتونیم امضا کنیم و با اون پیش پرداخت بتونیم طلب آقای برانکو رو تصفیه کنیم. مدیره گفتن با توجه به اینکه ما باید کل طلب آقای برانکو رو تصفیه کنیم، ما و این مذاکراتمون با این اسپانسر داشت جلو میرفت، پیشنهادشون این بود که ما این بازیکنای جدید رو جذب کنیم و طلب بشار هم بهش پرداخت کنیم و مطالبات آقای برانکو رو یک جا باشون تصفیه کنیم.
خب قبل از اینکه بریم سراغ خبرهای منهای فوتبالی، این خبرم خدمتتون بگم که دیشب اون 17 نفری که از تیم و در واقع کاروان ستادی استقلال باقی مانده بودن به خاطر مسئله ویزا، ساعت 23:30 دقیقه تهران رو به مقصد دوحه قطر ترک کردن. محمد دانشگرم که دیروز با استقلال 2 ساله تمدید کرد در این کاروان حضور داره و استقلال رو در رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه آسیا همراهی می‌کنه. حالا بریم منهای فوتبال. فدراسیون والیبال در حال رایزنی با 5 گزینه نهایی برای هدایت تیم ملی والیبال. این خبر آقای میلاد تقوی دبیر فدراسیون داده و گفته بهترین انتخاب رو برای والیبال انجام میدید. در رابطه با رقابت لیگ برتر کشتی آزاد فرنگی هم بشنوید که آقای دبیر گفته در انتظار تصمیم کلیدی اتحادیه جهانی کشتی هستیم. آقای دبیر این رو هم اشاره کرده و گفته که بودجه کشتی نباید 22 میلیارد باشه، این در شأن کشتی نیست، ما بین 60 تا 70 میلیارد تومان بودجه از وزارت ورزش می‌خوایم. تیم والیبال اسکرابل هاتوف لهستان که میلاد عبادی پور رو در اختیار داره در هفته نخست رقابت‌های لیگ لهستان تونست حریف خودش رو شکست بده. تیم ملی بوکس کشورمون یا همون مشتنی بعد از 6 ماه وقفه تمرینات خودش رو دنبال میکنه. اینا هم از بوکس بشنوید که سید شاهین موسوی و دانیال شهبخش دوتا ملی پوش المپیکی ما دیشب خودشون رو به اردو رسوندن و از صبح امروز با حضور در سالن سنجش آکادمی ملی المپیک زیر نظر آقای دانیال تیماجی تمرینات حوازی رو دنبال میکنن. باز هم از علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی بشنوید که گفتن که من به محمد بنا خیلی احترام میذارم، به ایشون نظر فنی خیلی اعتقاد دارم و معتقدم که این مسئله استعفا فقط به خاطر خستگی ایشون بوده. البته که از نظر اداری برای ما، یعنی برای ایشون آقای دبیر، استعفا یک حتمی ملاکه نه پیامکی. آقای لورنزتی هم به عنوان یکی از گزینه‌های هدایت تیم ملی والیبال کشورمون گفته که من اطمینان خاطر میدم به هواداران والیبال که هیچ تماسی با فدراسیون والیبال ایران برای هدایت تیم ملی ایران نداشتم. از جناب آقای علیرضا پاکدل رئیس فدراسیون هندبال هم بشنوید که در آغاز تمرینات تیم ملی جوانان ایشون حضور داشتن و گفتن که هر چی لازم باشه برای تیم جوانان فراهم می‌کنیم، خیالتون و خیالشون راحت. رئیس فدراسیون کشتی از رضا یزدانی و مهدی تقوی درخواست کرده برای حل اختلاف پیش اومده در خصوص استفاده از 2 کشتیگیر، یعنی نادر حاجی‌آقایی و عباس فروتن، خیشتنداری کنن و خودشون مسئله را حل کنن، به فدراسیون ارجاع ندن. این مسئله برای تیم‌های استقلال تهران و البته هیئت کشتی قائم شهره. و خبر آخر منهای فوتبالیمون از قول آقای هاشمی سرمربی تیم بسکتبال شیمیدور قمه که گفته بدون چالش با شیمیدور بستم. روی خط ورزش و حالا فوتبال بدون مرز.
До штрафного майданчика обіграє суперника. Удар! Гол!
چه هفته ای شد، هفته اول رقابت‌های لیگ برتر جزیره به جدال پرگل و 7 گلی لیورپول قهرمان و لیدز یونایتد تازه لیگ برتر شده که نهایتا لیورپول موفق شد زد 4-3 بازی رو برد لیورپول. دیشب محمد صلاح هتریک کرد و 3 گله شد برای لیورپول. دقیقه 4 پنالتی زد، دقیقه 33 گل سوم تیمش رو زد و نهایتاً دقیقه 88 از روی نقطه پنالتی بود که محمد صلاح تیر خلاص رو به شاگردان آقای بیلسا زد و لیورپولیا 4-3 تیم فوق‌العاده خوب لیدز یونایتد رو بردن. اما دیشب هفته اول رقابت لیگ برتر انگلیس بهتره بگیم دیروز عصر با مسابقه فولام آرسنال آغاز شد. فولام در زمین خودش 3-0 بازی رو به تیم خوب آقای آرتتا یعنی آرسنال واگذار کرد. کریستال پالاس با 1 گل ساوثهمپتون رو برد و بعد از لیورپول لیدز وست هام نیوکاسل به مسافه هم رفتن که وست هام با 2 گل نتیجه رو به میهمان خودش نیوکاسل واگذار کرد. امروز 2 مسابقه برگزار میشه در چارچوب هفته اول رقابت لیگ برتر انگلیس، وست برومویچ با لستر سیتی و تاتنهام با اورتون و فردا پرونده بسته میشه. هفته اول شفیلد یونایتد میزبان همتون و برایتون به مساف با چلسی میره. اسپانیا هم آغاز شد. هفته اول فصل جدید لالیگا با سه مسابقه ایبار و سلتا ویگو صرف صرف مساوی کردن. گرانادا موفق شد 2-0 اتلتیکو بیلبائو رو شکست بده و تیم تازه لالیگایی شده کادیز با 2 به اوساسونا باخت. اما علاقمندان به رئال و بارسا امروز منتظر بازی تیم‌های مورد علاقه‌شون باشن. هم رئال هم بارسا همزمان 19:30 دقیقه به وقت تهران بازیشون رو انجام میدن. بارسا به مساف با الچه میره و رئال مادرید در سانتیاگو برنابو پذیرای خطافه خواهد بود. قبل این مسابقه وایادولید با رئال سوسییداد بازی میکنه و بعد این دو مسابقه با ویارال با اوسکای تازه لالیگایی شده و والنسیا با لوانته. پرونده لالیگای اسپانیا هم فردا با دیدار آلاوز و بتیس بسته میشه. خیلی متشکرم که امروز همراه روی خط ورزش رادیو ایران بودید. تا فردا 8:40 دقیقه صبح خانم آقایان خداحافظ.
یعنی شما داری به من میگی من الان میرم فرشی که میخوام و انتخاب میکنم؟
درسته.
با خودم میبرم خونه و ازش استفاده میکنم.
بله.
و تازه شروع قسطش از سال 1400.
بله کاملا درسته.
شوخی میکنید؟ این غیر ممکنه.
تازه همه اینا بدون سود و بدون زامنه.
تو شهر فرش، فرش تو الان بخر، قسطش بمونه برای 1400.
امروزه سهم تبرلوگ از فناوری تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. تو این روش آب گوجه ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخارپز میشن، در خلاء و در دمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. سهم تبرک از بازار صنایع غذای ایران، حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
هارت الکتریک تولید کننده کلید و پریزهای خانگی با مغزی سرامیکی در طرح‌ها و رنگ‌های مختلف. هارت الکتریک واحد نمونه کشوری در سال 1398. هارت الکتریک سال هاست که در کنار شماست.
لامپ های LED 10 وات بروکس، طول عمر بیشتر از 25 هزار ساعت، فوق کم مصرف ترین منبع نوری دنیا. لامپ های LED 10 وات بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
دلم خنک شد.
چی شد؟
دلم خنک شد.
چی؟
بستنی خوردم حالشو بردم، دلم خنک شد. میهن و این همه بستنی، نباید یه دونشم از دست بدی. بستنی نون خامه ایه، دلت خنک میکنه، خیلی عالیه. بستنی زیاد اما میهن، بستنی هاش یه چیز دیگن، دلم خنک شد.
یک ربع لباساتون تمیزه، ماشین لباسشوی پاک شما فقط در یک ربع میشوره، آب میکشه و خشک میکنه، تازه آب و برق کمتری هم مصرف میکنه. ماشین لباسشوی پاک شما با موتور اینورتر.
مرز پرگوهر، زیباتر از گوهر، گلچینی از هنر، کاشی گلچین میبود. کاشی گلچین میبود.
بانوی طبیعت،
کسی که دوستدار طبیعته،
کسی که به سالم بودن مواد غذایی اهمیت میده،
کسی که مواد غذاییش رو از دل طبیعت انتخاب میکنه،
کسی که رو به طبیعت رو انتخاب میکنه و معلومه که خیلی هم سخت گیره،
کسی که تو قرعه کشی رو به طبیعت 30 میلیون برنده میشه.
قرعه کشی بزرگ رو به طبیعت به پاس قدردانی از بانوان سرزمین ما. هر هفته دو بانو برنده 30 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی خواهند شد. بانوی طبیعت باشید.
ساعت 9. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران. آهنگ زندگی نواخته شده. چه زیباست زندگی رو با لبخند و شادی سپری کنیم. از پخش رادیو ایران دعوت میکنم برنامه خانه و خانواده رو بشنوید.